أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما الحجة بقية الله الأعظم بروحي وأرواحنا له الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أعظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين عليه السلام، وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليه السلام.
اللهم صل
هدیه به پیشگاه متحر و نورانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرج و شریف، و همچنین هدیه به پیشگاه متحر و مقدسه حضرت صدیقه طاهر زهرای مرضیه سلام الله علیها عنایت بفرمایید. یک صلوات شب پنجم محرمی بفرستید. عرض ما این بود که دو دست انسان در سوره لقمان، ابتدای سوره لقمان تا حدود آیه هفتم خدا معرفی میکنه. دسته اول محسنین هستند که اینها با اون اعمالی که انجام میدن و با اون ویژگی هایی که دارن که در این سوره ذکر شده، با اون ویژگی ها کم کم مورد هدایت و رحمت قرآن قرار میگیرن. کدام قرآن؟ قرآن حکیم. در نتیجه صاحب قوه تشخیص میشن، صاحب حکمت میشن و ثابت قدم در انتخاب هاشون دیگه اشتباه نمی کنن و در نتیجه زندگی خوبی هم دارن. دسته مقابل و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم و یتخذها هزوا. یه دستن که خریدار لهو الحدیث میشن. و عرض کردیم مصادیق لهو الحدیث شبکه های ماهواره ای الان تو زمان ما، بسیاری از موسیقی ها تو زمان ما، سینمای هالیوود کلن سراسر، بعضی از فیلم های خودمون همینطور، سریال های خودمون همینطور، بعضی از برنامه های تلویزیون خودمون همینطور. طراحی شبکه های اجتماعی به همین منظوره. اگر کسی واقعا توی فضایی میتونه خوب استفاده کنه من نمیدونم، اما اگر توی فضایی که اونها با اون هدف طراحی کردن ما مواجهه باشیم با شبکه اجتماعی، مطمئنن اون هم جزء لهو الحدیثه. بسیاری از رمان ها، قصه ها و چیزهایی که کلن جهت سرگرمی ماست، ظاهرش برای سرگرمیه اما باطنش اینه که سرگرمی است که ما رو غافل میکنه از یه هدف بزرگتر. که الان من اگر از شما سوال بکنم شما قراره چند سال زندگی بکنیم، چون این سوال قبلا پرسیدم جواب گرفتم توی یاد، یکی میگه 60 سال، یکی میگه 50 سال، یکی میگه 40 سال، یکی میگه 80 سال، یکی شوخی میکنه میگه 120 سال. اما اصل قصه این نیست. اصل قصه اینه که ما اصلا به دنیا نیامدیم که از دنیا برویم. ما اگه به شما گفتن چقدر قرار زندگی بکنیم، جواب صحیح اینه که ما یه ابدیت قرار زندگی کنیم. چرا میگیم 60 سال، 50 سال، 80 سال؟ به خاطر اینکه لهو الحدیث ما رو توی فضایی میاره که زندگی اینقدر جدی میشه، اینقدر موضوعیت پیدا میشه، موضوعیت پیدا میکنه که من اصلا به اون طرف فکر نمیکنم. حالا میریم ببینیم چی میشه. در صورت که اون بخش یه ابدیتیه که تمومی نداره و هر چی هم هست من اینجا باید اونوا رو بسازم. چرا فکر نمی کنم؟ به دلیل سرگرمی هایی که منو از اهداف بزرگ غافل میکنم. هدف بزرگ یکیش ابدیت و قرآن، اهل بیت، ولایت، خدا، از این چیزا غافل میشن و نتیجه این میشه و اذا تطلا علیه آیاتنا ولا مستکبرا. وقتی آیات قرآن برای این آدم ها خونده میشه، اینایی که خریدار لهو الحدیث میشن پول خرج میکنن برای گناه، پول خرج میکنه برای گوشی که فقط داره باش گناه میکنه، پول خرج میکنه برای شبکه هایی که فقط داره باش گناه میکنه، یه بخش زیادیشو داره گناه میکنه. نتیجه میشه وقتی آیات قرآن رو میخونن ولا مستکبرا، رو برمیگردونه که علم یسمعها، انگار که اصلا نشنیده این آیات رو، به گوشش میخوره و برمیگرده. که ان فی اذنیه وقرا، مثل این که در گوششون یه سنگینیه که اصلا نمیشنوه. بعد میگه چرا ما نمیتونیم از قرآن لذت ببریم، چرا نمیتونیم استفاده کنیم؟ دلیلش اینه که من یه جایی این گوشم مشغوله. آدمی که شب و روز گوشش به بی بی سی فارسیه، اخبار رو داره از اونجا دنبال میکنه، نمیتونه ملاک قرآنی داشته باشه. فردا توی انتخابات مجلس مثلا نزدیکه، انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شورا، انتخابات خبرگان، نمیتونه ملاک صحیح داشته باشه چون گیج میزنه دیگه. چون اگه قرآن باشه و حکمت باشه اصلا نیاز به هیچ تحقیق زیاد و اضافه ای هم نیست. کاملا معلومه که خط و ربط این آدمایی که اومدن کاندید شدن برای چی اومدن. دوزار پای صحبتشون آدم بشینه کاملا متوجه میشه. اما چرا گیج میشم من؟ آخرش از ده نفر میپرسم، آخرم به یکی رای میدم که بعد میاد میگه عجب کاری کردیم به این رای دیدیم. دلیلش اینه که گوش من یه جای دیگه است، نمیتونم، قوه تشخیصم خراب شد. پس کاری که لهو الحدیث میکنه، اصل کاری که داره انجام میشه مدیریت فکر. دقت بکنید، این بحث مدیریت فکر بسیار بحث مهمیه. فکر ما، ذهن ما اگر مدیریت بشه، ما قابلیت های بسیار بسیار زیادی داریم. میگه آقا شب قدر کل اعمالش 10 دقیقه است، یعنی قرآن به سر گرفتن و نمیدونم تموم کردن 10 دقیقه، یه رو تموم میشه دیگه. چرا شما از 10 شب میاد مردم رو نگه میدارید تا 2-3 نصف شب 5-6 ساعت؟ حرف خوبیه، حالا جواب میخوام بدم. دلیلش تو همین چیزیه که داریم حرف میزنیم. یا آقا اعتکاف مال سکوته، خلوته. چرا ما میام تو اعتکاف میشیم پشت سر هم برنامه میگیریم؟ حرف بسیار خوبیه. واقعیت هم اینه که اعتکاف برای خلوت گزیدنه، برای سکوت کردن و تفکر کردنه. شما هی میای سخنرانی میکنی، روزه میکنی، سخنرانی میکنی، هی برنامه پشت برنامه. یا آقا شبای محرم اجازه بدید مردم بیان یه چند دقیقه زیارتشورا بخونن، یه دوتا معارف بشتم من از همین زیارتشورا، 10 دقیقه یه صحبتی بکنید، یه اشکی بریزم برن، نیم ساعت زیارتشورا میخونید، 10 دقیقه تلاوت قرآن، 40 دقیقه سخنرانی میکنید، 20 دقیقه روزه میخونید، نمیدونم نیم ساعت 40 دقیقه سینه میزنید، چه خبره؟ اینا حرف درستی. شما خطبه های امیرالمومنین رو تو نهج البلاغه ببینید، بعضی از خطبه، بسیاری از خطبه های حضرت اینجوریه، مثلا میبینید نصف صفحه یه خطبه است. یعنی مثلا اون رو بخواد آدم بیاد با زبان فصیح نمیدونم بلیغ عربی، آدم بخواد برای مردم خطبه امیرالمومنین رو بخونه، کلش 5 دقیقه هم شاید نشه. آقای بهجت منبرش این مدلی بود، میشست رو صندلی یه جمله میگفت بلند میشد میرفت، کل منبرش بود. ما 40 دقیقه حرف میزنیم. چرا؟ اینا حرفایی که تا الان مثالایی که زدیم همش صحیحه. منتها برای کی؟ برای کسی که اهل خلوت و سکوت هست، برای کسی که مدیریت ذهنی و فکری داره، نه برای کسی که تو همین مجلس اگر سخنران یه ذره شلوول حرف بزنه، یه ذره قصه و داستانش کم بشه، یه ذره جذابیت حرفش کم باشه، همینجا فکرش رفته، نمیتونه کنترل کنه. پس تو شبای محرم، شب قدر، اگه مردم رو ول کنی به حال خودشون، مدیریت نکنی فکر اینا رو، اینا اصلا یاد خدا نمی کنن. مجبوری شما 5-6 ساعت به برنامه بگیری شب قدر. اعتکاف مجبوری شما مدیریت بکنی، ولی بچه ها بلند میشن هم دیگر میزنن گلیاپوچ بازی میکنن، دیدیم دیگه بچه ها هستن دیگه، کش میزنن به هم، اسلحه سرد درست میکنن، حرکاتی انجام میدن توی مسجد. در واقع ما یه پیکنیک معنوی درست میکنیم، بچه ها میان اونجا خوش میگذرونن. توی مجلس فاطمیه همین امسال که گذشت، شب عید پارسال که جلسه فاطمیه بود، یکی از دوستان منبری ما میگفتش که تو سینه زنی، میگه من از بالا داشتم نگاه میکردم رو منبر، دیدم که دوتا جوان نشستن وسط سینه زنی، یه دو دارن گریه میکنن، یه دو دارن خودشون میزنن، یه دو سینه میزنن، شهادت حضرت زهرا، دیدم دوتا جوان نشستن با گوشیهاشون بلوتوث صد و عدد میکنن. تصویری چون تاریکم بود، تصویری که من دیدم مو به تنم راست شد که اینا تو مسجد، تو مسجد شهادت حضرت زهرا، ایام فاطمیه، یه چیزایی دارن تماشا میکنن، یه تصاویری دارن میبینن که بیرون هم شما نمیتونی بری سمتش. یعنی شما ذهن این جوان اگر مدیریت نشه، تو همین مجلس فکرش میره. مهمه دلیل این که لهو الحدیث اثر میذاره، دلیلش اینه که ما مدیریت افکار نداریم. همین یکی دو تا سخنرانی اخیر مقام معظم رهبری خیلی جدی ایشون به این موضوع پرداخت که آقا کاراتون یه ذره عمق بهش بدید، مدیریت فکر داشته باشید. ایستگاه صلواتی و پرچم زدن و بنر زدن و نمیدونم این چیزا، همه اینا خوبه، اما یه خورده کاراتون رو عمیق‌تر بکنید. مدیریت افکار، به دلیل اینکه اونها جبهه مقابل ما به شدت دارن اینجا هزینه میکنن، میلیاردی دارن هزینه میکنن، به دلیل اینکه میخوان فکر رو مدیریت بکنن. شیطان هم دقیقا همچین کاری میکنه. شیطان هیچ وقت قدرتش نمیرسه ما رو بیاد هول بده به سمت گناه. او هیچ وقت نمیاد ما میخوایم یک کاری بکنیم بیاد یقه ما رو بگیره ما رو نگه داره. اما مدیریت فکر داره. یه نمونه قرآنی عرض بکنم. از شیطانو یعدکم الفقر. این شما روایت میگه که وقتی میخواید که پول خرج کنید در راه خدا، میخواید خمس بدی، واجبه، میخواید صدقه بدی، مستحب، میخواید به هیئت کمک کنی، میخواید دستگیری فقیر رو بکنی، کارت میخواید دست به خیر بشی، دستتو که تو جیبت میکنی رو باید داره که 70 تا شیطونک میان آویزون میشن به این دست شما که دستت نیاد بیرون، سنگین میشه. خب آیا واقعا اینجوریه؟ آیا واقعا اینه که مثلا اینا میان آویزون میشن به دست ما، همچه قدرتی دارن؟ خیر، این یه تمثیله. قطعه به شدت زیباش همین تیکهی که قرآنه میگه از شیطانو یعدکم الفقر، میاد مدیریت فکری انجام میده، فکر شما رو مدیریت میکنه، میگه که ببین دستت داره میره تو جیبت، او شروع میکنه، این معنای اون 70 تا شیطونکه میریزن که فکر شما رو مدیریت کنن. میگن که آقا شما خودت که بیچاره ای، شما خودت که هنوز زن نگرفتی، شما خودت که گرفتاری، شما خودت قسط داری، دهی داری. بعد یه کاری میکنه، اگرم یه وقتی شما یه 500 تومانی مثلا، یه 50 تومانی، 100 تومانی به فقیر بدی، انگار دارن گوشت تنتو میکنن، یا نمیدی، اگه بدی هم دیگه با بدبختی و بیچارگی. وعده فقر میده، میگه خودت میمونی ها، حواست باشه. از اون طرف یعمرو کن بالفحشا، وقت زمینه گناه پیش میاد، میگه ببین اینجا رو از دست بدی تمومه، دیگه همچین موقعیتی تو این گناه دیگه گیرت نمیاد. آنچنان القا میکنه و ذهن و مدیریت میکنه که یه دفعه آدم خول میشه، بعد گناه انجام میده تازه میفهمه که ما چیکار کردیم. حضرت یوسف توی قصر عزیز مصر، ما مواجهه یوسف و زلیخا رو یه مواجهه فقط قرآن فرموده، اونم اون تیکه آخره که بعد اون قضیه لو میره و ایشون هم زندان افتاد، قصه رو بلدیم. اما در روایت داره که حضرت یوسف 7 سال با زلیخا درگیر کرد. خیلی کسی جوان باشه، بلوغ باشه، قدرت جنسی، شهوات، همه چی میزون، یه خانومی هم هست که این خانوم خودش یکی از زیباترین های مصره، وقت گیر داده بهش، تمام شرایط هم فراهمه، اون قصر هم اینقدر سوراخ سنبه داره که کسی متوجه نشه، اون خانوم هم کار بلده. 7 سال از دست زلیخا در رفت، خیلی فوق العاده است. آقا ما چیکار باید بکنیم؟ دقیقاً تکی که شیطان میزنه پاتکش همینه، همین کاری که خودش میکنه. آقا من نمیتونم فلان گناه درک کنم، اصلا قدرت ندارم بگم که شیطان نه من این کاره نیستم، این گناه را انجام نمیدم. اب نداره، سختته، بگو باشه، همونجوری که شیطان وعده میده شما هم وعده بده. این کار خیلی ساده است، یعنی این کار چیزیه که شیطان از اینجا خیلی هم ضربه میخوره، هرچند همین الان حرف ما رو میشنوه میگه دارم براتون، ولی این کار جواب میده. یعنی تو هر گناهی وسوسه شدیم بگیم که باشه، اتفاقا این گناه خیلی خوبه، ولی باشه نیم ساعت دیگه، باشه بعد از ظهر، باشه فردا صبح، بعد شما از اون بحران میای بیرون. به سادگی کاری که او با ما میکنه. زور اومدی خونه میخوای نماز بخونی، میگه به 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 چه جوون خوبی، نماز آفرین، اصلا خیلی خوبه نماز میخونی، ولی سعی کن که نماز با حضور قلب بخونی، الان گشنت خسته ای، نهارتو بخور، یه چرت بزن، بعد بلند شو با حضور قلب میندازه عقب. دقیقا القاء شیطان، نماز و نهار باید بلند میشی، میگه حالا یه چایی بخور سرحالتر بشی، خوابت میاد هنوز، چایی رو میخوری، حالا بیا این بلوتوس را جواب بده، حالا بیا تو این گروهتون ببین چه خبره، حالا اون تیکه فیلمه رو ببین، این خندوانه رو ببین، اون یک عقب میگه داریم شب شد، یا نماز قضا شد، یا اگرم خوندی دیگه لب تلایی اون ته ته دیگه خورشید داره میره پایین، آخر وقت بودو بودو هیچ دردی هم دیگه داره. حتی به درد میخوره، اگه یه وقتی اون موقع شد نگه حاجی گفت به درد نمیخوره پس نمیخونه، و همین هم شیطان میاد استفاده میکنه، از نخوندنش بهتر. کاری که او با ما میکنه، کار خیر میخوای بکنیم، میگه که آقا به هیئت میخوای کمک کنیم، میخوای خمس ببری بدی. اکثر آدمایی که حساب و کتاب مالی دارن، حساب سال دارن، تو دور زمونه ما مثلا حساب سالش اول ماه رمضونه، ماه رمضون میگذره این هنوز حساب نکرده، برای اینکه شیطان میاد وعده میده، میگه باریکلا آفرین که حساب داری، ولی صبر کن، حالا هفته دیگه، بذار 2 روز دیگه، هی میندازه عقب. یعنی 6 ماه گذشته از حساب مالی ما نرفتیم حساب بکنیم ببینیم چقدر خمس مالمون شده. همین کار رو با خودش میشه کرد، خیلی هم ساده است. از شیطان رو یعید کم الفقر، یه نمونه از کارشه، یعنی مدیریت فکر. هیچ وقت شیطان نمیاد یقه ما رو بگیره بندازه تو گناه، هیچ وقت نمیاد یقه ما رو بگیره از ثواب بکشه بیرون، ولی ذهن ما رو میتونه کنترل کنه. اینجوری الان بعضی از کشیش های مثلا مسیحی توی اروپا یه دوره های خاص جنگیری دارن، دوره های خاصی دارن، میگن که شیطان حلول میکنه در مثلا کالبد این آدم، این آدم جنی میشه، کار عجیب غریب سر میزنه ازش، یه دورهایی میبینن برای اینکه این دفع بشه. خب حالا موفقا نیستن اینو کار ندارم، اما شیطان هیچ وقت نمیتونه در کالبد کسی حلول بکنه به اعتقاد من، اما میتونه ذهن کسی رو یه جوری مدیریت بکنه که از او کار شیطانی سر بزنه. این کارو میتونه بکنه که طرف خول بشه. مدیریت فکر. یه دفعه میان میگن که آقا اگه این تحریم‌ها برداشته نشه مشکل آبمون حل نمیشه، مشکل محیط زیستمون حل نمیشه، مشکل بیکاریمون حل نمیشه، مشکل هیچیمون حل نمیشه، ازدواج حل نمیشه. این مدیریت فکر. آقا ما باید با کت خدا حرف بزنیم. این لهو الحدیثه، دقیقاً این لهو الحدیثه، به دلیل اینکه او داره یه کاری میکنه. دقیقاً لهو الحدیث کاری که میکنه تو مدیریت فکری ما اینه که تکیه ما رو به خدا کم میکنه. یه آقا اصلا روزی ربطی به این چیزا نداره، روزی ربطی به این نداره که حتی حکومت آخوندی باشه یا شاهنشاهی باشه یا لایک باشه، چون خدا از اول روزی کفار هم داره میده. از زمان حضرت آدم تضمین کرده خدا روزی رو تا قیام قیامت روزی همه رو میده، فقط گفته شما بلند شو زحمت بکش، بلند شو را بیفت به کار، من روزی تو میدم. خجالت